جامبو سرد روشن فکر بود
بله
و صحبتشو میکرد آزادم بود، ولی آندره مانرو که بهترین دوست جامبو سرد بود در دولت بود
بله،
یعنی وزیر فرهنگ دوگل بود
بله.
که به اسم جمهوری پنجم در فرانسه قانون اساسی رو نوشته، جمهوری پنجم به وجود آورده 1958. حالا صحبت 1961 که اینا نامه می نویسن به جان اف کندی. جان اف کندی متزلزل بود راضی به این جریان. تمام نامه هاش نشون میده، تمام نامه هایی که شما بیایید در نشنال آرکایو اینا رو بخونید میبینید ای داد بیداد، ایشون متزلزل بود. یعنی معلوم نبود که با جنرال دوگل میره یا با اون جنرال های ضد دوگل. بعدم متوجه میشه در نامه های تغییر به وجود میاد. اول متزلزل بود، بعدن میبینیم که این دقیقا طرف دوگل رو میگیره.
بله.
میگه نه ما اصلا کاری نداریم، ما کجا، مستعمرات فرانسه کجا. در صورتی در نامه های اولش ها که 61 می نوشت به اینها، جنرال ها هم نمیشه، همه ایشون توی نشنال آرکایو هست، آرشیو ملی آمریکا.
بله.
یک واقعا یک جریان بسیار بزرگیه که اکثر افرادی که تحقیق میکنن روی مسائل تاریخی میرن اونجا، چون هر 50 سال به 50 سال اون جریانی که اتفاق افتاده هر چیزی که سری بوده اونا را دیکلاسیفه میکنن و میارن تو این آرشیو ملی میذارن. شما تمام این نامه ها رو بخونید میبینید که آقای جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا در سال 62 تحول پیدا میکنه، عوض میشه، متزلزل نیست، میگه من با ساز دوگل میرم. حالا چرا این کار اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه دو نفر از همون افرادی که من اسم بردم، آندره مانرو
بله
و آقای ژان‌پل سارتر که طرفدار انقلاب الجزیره بودن، طرفدار بمبلا بودن، اونها نامه می نویسن به جان اف کندی و میگن که ما در داخل کشور الجزیره فقط گزارش نمیدیم، مثلا اونجا زندگی کردیم، اونجا با مردم در ارتباط بودیم، این اگر شما برید به این جنرال ها کمک بکنید این جنگ 50 سال طول میکشه، شما این کارو نکنید. اون وقت خیلی جالبه که من رفته بودم که به این همون بخش آرشیو اداره آرشیو ملی آمریکا
بله
ببینم که چرا در یکی از نامه هایی که بیرون اومده بود قبلا ما میخوندیم که آندره مانرو و ژان پل سارت
بله.
یه نامه نوشتن به جان اف کندی و تشکر کردن از ایشون. من خیلی تعجب میکردم آخ ژان پل سارت که انقلابیه چرا از یه رئیس جمهور آمریکا که داشت یواش یواش میرفت به ویتنام، به جنگ ویتنام و اینا تشکر میکنه، رویت راجبه چی؟ وقتی که رفتم دیدم تشکر هر دو تا اینا از اینی که ایشون یعنی جان اف کندی قبول کرده اصلا جمهوری پنجم رو قبول کرده، یعنی دوگل رو قبول کرده
بله.
با جنرال های فرانسوی نرفته، طرفداران پتن که میگفتن که الجزایر بخشی از
بله.
کشور فرانسه. یعنی میخوام بگم که ببین ما این از این تضاد بمبلا حسابی از ایشه، البته من فقط شخص بمبلا رو اسم میبرم، اون واقعا رهبری که اون کمیته مرکزی حزب اون رهای بخش الجزیره رو که بالاخره به پیروزی رسوندن، سازمان آزادی بخش،
سازمان آزادی بخش
الجزیره الجزایر، اونا بودن که نشستن گفتن که ما باید یه کاری بکنیم که از این جریان استفاده بکنیم، این اختلافی وجود داره، ما از اون جریان اون راه دیگه نداشتن، رفتن از طرفدارانشون گفتن آقا شما بیایید با ما کمک بکنید. و کامو، آلبرت کامو که دوست نزدیک آقای ژان پل سارت بود، ایشون خودش اصلا مخالف این جریان بود. یعنی آلبرت کامو چون در الجزیره به دنیا اومده بود، اونجا از پدر و مادر فرانسوی در الجزایر به دنیا اومده بود، اونجا زندگی کرده بود و ولی اهل فرانسه بود، نویسنده معروفه
بله فرانسه،
کتاب لترانج بیگانه ها.
بله.
ایشون اصلا اول مخالف ژان پل سارتر و آندره مارژه بود، ولی اونا قانع میکنن اینا، میگن که تو ببین تو خودت اونجا زندگی میکنی تو الجزایر، اگر ما اعلام بکنیم که الجزایر بخشی از فرانسه هست چه اتفاقاتی میفته. و ایشون اونجا بودی که هر روز میدید که جمیل پاشا و دیگران با بمب‌هایی که به تن و بدنشون میبندن میان تو کافه‌های فرانسوی تمام منفجر میکنن.
بله.
این 50 سال طول میکشه. دانت آلبر کامو هم با اینکه مثل ژان پل سارتر و آندره مارو چپ نبودن، ولی رفتن طرف اونا. ایشون هم رفت طرف اونا و نامه هایی که نوشتن تمام منعکس از این جریانی که رهبری سازمان آزادی بخش الجزایر به ویژه شخص احمد منبلا نقش داشتن در این استفاده از تضاد بین دو کشور امپریالیستی بر سر الجزایر. البته علت اینکه چرا اینا تضاد داشتن این نبود که مثلا یکیشون بیشتر از دیگری مثلا مردم الجزایر رو دوست داشتن، نه، به خاطر اینکه اون زمان الجزایر تخمین زده میشد که یکی از کشورهای ثروتمند اوپک خواهد بود.
بله.
بعدن که سال 1963 اوپک به وجود اومد، الجزایر مقام سوم رو داشت.
بله. بله.
در داشتن نفت و گاز طبیعی و غیره.
بله.
این مسئله اون بود دیگه در واقع. ولی احمد بنبلا اون زمان، حالا مهم نیست که به سازمان آزادی بخش الجزایر و انقلاب الجزایر چه سرنوشتی اومد، اونا بعدنه، ولی ما اون زمان رو میگیم که این نیروها، نیروهای استقلال طلب، دقیقا از این که دنیای ما چند محوریه، چند قطبیه، استفاده کردن به نفع مردم خودشون.
بله دقیقا، این بینششون و اون تیز هوشیست که این رهبران اگر داشته باشن میدونن در اون فرصت های مناسب باید چی باید که از چیگونه استفاده کردن به مردم خودشون رو از این بلاها بکشن بیرون دیگه، برای اینکه دائما در این چرخه هستن، هیچ فرق هم نمیکنه مگر اینکه واقعا مردمان احساس کنن که باید از این دام بلا بیان بیرون، و الا مجبورند این همه این فضای تاریک و فضای خشونت و این درد رو تحمل کنن.
درسته، بله کاملا.
جابارزا بنام در سوریه هم یه اشاره میخواستم بکنی که میگذاره.
در سوریه هم که خب اخبار رو ما میخونیم ببینیم که جنبه های منفی و مثبت داره دیگه. یکی از جنبه هایی که خب دردناک خواهد بود اینی که اگر اوضاع بر این منوال بره جلو و ترکیه درگیر بشه، دولت ترکیه
متاسفانه به نوعی شده که متاسفانه بیشتر داره میشه، به صورت دخالت مستقیم نظامی داره میشه،
بله، اون وقت این ممکنه این جریان بکشه به داخل ترکیه از یک سو، و اون وقت از یک سوی دیگه به طرف لبنان، و این خیلی دردناک خواهد بود برای مردم اون مناطق. ولی تو اونجایی که من میخونم و مواظبم ببینم جنبه های ظریف این جریان چیه، دولت سوریه در حال حاضر مثل این که دست بالا را داره و در بخش های از سوریه موفق شده اون مناطقی رو که دست جبهه النصرا بود و دیگر گروه های القاعده و اینا یکی بعد از دیگری میگیره.
بله.
اگر لاتاکیا را اینا از دست ندن که یک ایالت بسیار بسیار معتبریه در دریای مدیترانه، ساحل مدیترانه، اینا میتونن به پیروزی هایی برسن. یعنی در واقع تمام سلفیستا شکست بخورن و اینم یه علامتی میشه باز دوباره از ناکامی نظام جهانی سرمایه در داخل کشور سوریه که دیگه نمیتونه مثل لیبی یا عراق و قبلا هم افغانستان بره از روز روشن کشورها رو بگیره و نابودشون بکنه، واقعا به صورت کشورهای وامانده و درمانده و
تحقیل رو
بکنه برای ما ایرانی ها بسیار مفید خواهد بود، به خاطر اینکه اگر سوریه نابود بشه به عنوان یک کشور ملت، قدم بعدی همون ایران خواهد بود.
بله قطعا، یعنی بتونن بال و پر رو بکنن به سمت ایران حرکت کنن.
در نتیجه جریان سوریه هم جنبه مثبتش رو ما ببینیم، که جنبه مثبتش اینه که ممکنه تمام این نیروهای سلفیستا یکی بعد از دیگر نابود بشن، چون اتحادی که بین خودشون نیست، بلکه اونایی که از خارج به اینا کمک میکنن با هم دیگه در تضاد افتاده.
بله.
قبلا ما میگفتیم عدم اجماع.
بله.
ولی حالا رسما و اسما دیگه در تضاد افتاده.
بله.
مثلا کشور عربستان سعودی نمیخواد به جبهه النصرا کمک بکنه، نمیخواد به القاعده کمک بکنه، میخواد به نیروهای به اصطلاح معتدل اسلامی اخوان المسلمین کمک بکنه در داخل سوریه.
بله.
تمام چیزهای نظامیش هم که میاره، عربستان سعودی رو میگم،
بله،
که میاره به کشور
سوریه،
ترکیه.
بله، سوریه.
میخواد به اون نیروهایی کمک بکنه که آمریکا پشت اون نیروهاست.
بله.
در ظاهر نشون میده که ما با این جبهه النصرا و القاعده مخالفت میکنیم، در صورتی که ما میبینیم که اون مناطقی که امروز در سوریه از دست دولت مرکزی گرفتن، اون نیروها نیروهای النصرا و القاعده هستن. قطر به اینا کمک میکنه. کشور قطر که تا دیروز عدم اجماع بود، حالا به تضاد بزرگی تبدیل شد. مثلا عربستان سعودی و قطر با هم عدم اجماع داشتن که به کی کمک بکنن. حالا دقیقا عربستان سعودی در رسانه‌های گروهیشون حمله میکنن به قطر. قطر هم از طریق اون تلویزیون معروف الجزیره حمله میکنه به سیاست های عربستان سعودی. اینها عمدتاً به النصرا کمک میکنن، یعنی قطر، کشور قطر به النصرا کمک میکنه، به القاعده کمک میکنه، از شدیداً با کشور مصر در تضاد نیستن. عربستان سعودی به کشور مصر حمله میکنه، حمله های عجیب غریبه، نه نظامی ها ولی
بله،
سیاسی میکنه، دیپلماتیک میکنه. در داخل سوریه عربستان سعودی به نیروهای کمک میکنه که آمریکا اونها را از طریق ترکیه حمایت میکنه.
بله.
یعنی سلفیستای به اصطلاح معتدل مثل اخوان المسلمین. پس یک نوع تضادی به اتفاق افتاده، به وجود اومده بین نیروهایی که تا دیروز حداقل عدم اجماع داشتن، اگر هم مخالفت های عجیب غریب با هم نمی کرد. امروز به این علت، به اضافه اینکه در داخل خود کشور سوریه دولت بشار اسد نیروهاش یکی بعد از دیگری اون شهرک ها را که نزدیک به یک سال، بعضی هاشون یک سال و نیمه از دست حکومت دولت مرکزی خارج شده بود، اونا یکی بعد از دیگری تسخیر میکنن، میگیرن و خیلی از طرفداران این سلفیستا را، مخصوصا اعضای جبهه النصرا را اخیرا دستگیر کردن. همیشون به عنوان اسیران جنگی هستن که به اصطلاح در مذاکرات آینده به قیمت بسیار بسیار بالایی حتما به فروش میرسونن. یعنی اینجوری شده شرایط در کشور سوریه. اوضاع فعلا اگر اینجوری بره، خیلی امکان داره که سلفیستا اونجا با شکست روبرو شن. این یه علامتیست، یه عارضه است از همون حرفی که قبلا هم میزدیم، گفتیم که عوارض این که یک نظام جهانی رأسش آمریکا چرا با یک نوع افول فرود روبرو شده، این هم یکی از
عللش
عوارض همون افوله، همون
دلایل موجود
که ما مثلا شاهدش هستیم، ولی باید خیلی بسیار بحث بشه و مورد تفسیر قرار بگیره.
بله، در همین رابطه میتونه سفر اوباما هم به عربستان بیشتر حتما در رابطه با ایجاد تفاهم بین ایناست و پیدا کردن یه راه حل که بتونن اونجا یه کار مشترکتری و هماهنگتری رو انجام بدن.
بله.
و در ضمن و در خبرها هم اومده که به غلط اینطور، حالا ممکنه یکی از مواردش باشه که برای مسئله اتمی و این توافق با ایران این سفر انجام میشه، ولی قطعا به خاطر این هماهنگی بیشتر یا همکاری بیشتر و آشتی و تفاهم این گروه ها با همدیگه برای اینکه در سوریه چجور عمل کنند.
بله کاملا. خود ترکیه هم شما میدونید که با اینها در اختلافه، یعنی
بله،
ترکیه از
بله.
یک سو با عربستان سعودی اختلاف داره، چون عربستان سعودی خواهان استقرار یک دولت محکم سلفیستی وهابی در دمشقه.
بله بله.
قطر مخالف این جریانه. قطری ها میگن مثلا رادیکال ها، به اصطلاح رادیکال های اسلامی بیان سر کار، و در با عربستان سعودی که در تضاد، هر دو اینها در تضاد افتادن با اردوغان.
بله.
و اردوغان حرکت هایی که میکنه به هیچ وجه نه قطر نه عربستان سعودی حمایت نمیکنن. قبلا در بین سلفیست ها اختلاف بود در داخل سوریه، در حال جنگ اختلافاتشون رو ما میدیدیم.
بله.